بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. سوالات مختلف و متعدد تاریخی که مرتبط باشه با تاریخ اسلام، مسائل اسلام و تاریخی که مرتبط باشه با زندگی اهل بیت علیهم السلام، حوادثی که در صدر اسلام در طول تاریخ اسلام در هر برهه‌ای به وجود اومده، همه اونها میتونه موضوعی برای پرسش‌های پیش روی در برنامه پرسمان تاریخی باشه. شما عزیزان هم این امکان و فرصت رو دارید که از راه‌های مختلف ارتباطی استفاده بکنید، از طریق تلفن، پیامک، از طریق واتساپ و خیلی راه‌های دیگری که ممکنه وجود داشته باشه، سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا انشالله با طرح اونها بتونیم بر بنای برنامه بیفزاییم و هرچی بیشتر همه ما بهره‌مند بشیم. خب توفیقی است همچون برنامه‌های گذشته در خدمت اندیشمند عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم و با کمال میل استفاده بکنیم. در خدمتتون هستیم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی و همه بینندگان عزیز در هر جایی که تشریف دارن. انشالله که همواره موفق باشن، معید باشن به تأییدات خاص خداوند متعال و همه انشالله مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم. انشالله اعمال و زیارات و عرض ارادات به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و ابی عبدالله سلام الله علیه در ایام گذشته از سوی همه مؤمنان و شما عزیزان بیننده مشمول توجه و قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. انشاءالله در خدمتون هست.
چون در آخر ماه سفر و در این پایانی که قرار داریم، یه حوادثی رقم میخوره که از جهت کمیت شاید زیاد نباشه، ولی اجهت کیفیت زیاد از حد مؤثر هست و خیلی از عوامل رو از خودش متأثر میکنه. از جمله رحلت پیامبر مکرم اسلام هست که جای سخن و گفتگو در مورد پایان عمر اون حضرت هم وجود داره و همه الگوهایی که از حضرت میگیریم در بخشهای مختلف عمرش تقسیم شده. یکی از این مسائلی که جناب استاد خیلی مطرحه اینه که این جریان یوم الخمیس، ببینیم که قصه چیه و اینکه در اواخر عمر پیامبر اتفاق میفته و حالا بحث عبدالله ابن عباس هم که این روایت رو دارن یه مقداری از جهت سندیت و تاریخ و اینها بحث بشه و بهره‌مند بشه.
بله، روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در واقع داریم سپری میکنیم از جهت تاریخی، همونطور که اشاره فرمودید. اواخر ماه صفر سال دهم هجری به اتفاق همه مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت، روزهایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دچار بیماری شدند و همین امر رفته رفته منجر به رحلت اون حضرت شد. حالا درباره تاریخ رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بحثایی هست که ممکنه در جای خودش عرض بکنم. اون چه که فعلا ما بنا رو برش میگذاریم و مشهور هست، مشهورتر هست و شاید مقبول تر باشد در میان دیدگاه ها، همین 28 صفر هست که بزرگانی از شیعه به خصوص مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها تأکید بر این تاریخ دارن. به هر حال 28 ماه صفر، اگر ما سال عرض میکنم که هجری رو بر اساس ربیع الاول به حساب بیاریم که هجرت پیامبر درش انجام گرفت، میشه اواخر سال دهم. و اگر محرم به حساب بیاریم برخلاف اون چه که در واقع رخ داده، چون هجرت پیامبر در ربیع الاول رخ داد و بعدها در زمان خلیفه دوم باز محرم رو مبدأ سال آغاز سال هجری قمری قرار دادند، میشه برها در سال 11 در اواخر سفر، میشه ماه دوم از سال 11 هجری. اینکه این در جای خودش حالا باز توضیحات زیادی رو میطلبد که برحال این تغییر چطور رخ داد. چون هجرت پیامبر در ماه ربیع الاول بود، اول ربیع الاول هجرت پیامبر انجام گرفت، شب اول ربیع الاول سال 14 بعثت که آغاز تاریخ هجری شد. اما زمان خلیفه دوم وقتی که خواست هجرت رو دوباره احیا بکنه به توصیه باز امیرالمؤمنین، به جای اینکه بیاد ربیع الاول رو ماه آغازین سال هجری قرار بده، طبق روال جاهلی که محرم از ماه اول سال قمریشون بود، او هم محرم رو قرار داد. بنابراین طبیعتاً باید دو ماه جلوتر لحاظ میکنن محرم، صفر، ربیع الاول. از این جهت عرض میکنم که بینندگان عزیز، اگر یه وقت شنیدید که گفته بشود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مثلا ماه صفر از سال دهم هجری از دنیا رفته، از درسته به اعتبار اینکه از ماه ربیع الاول ما که واقعا هم همینه حساب بکنید. و اگر شنیدید طبق مرسوم که در سال یازدهم از دنیا رفته، ماه صفر از سال یازدهم، به اعتبار این است که محرم شروع بکنید. به هر حال
هر دو ولی صفر هست،
صفر، بله، در صفر که تردیدی نیست، در ماه صفر. به هر حال اواخر ماه صفر بیماری حضرت آغاز شد و مدت زیادی هم طول نکشید بیماری اون حضرت که به رحلت اون حضرت انجامید. حوادثی رخ داده در این ایام که یکیش از دردناکترین مسائلی که رخ داده همین چیزیست که حضرت عالی اشاره فرمودید و ابن عباس، یعنی همون عبدالله ابن عباس، ازش تعبیر میکرد به یوم الخمیس. تعبیر معروفی داره ابن عباس که این تعبیر رو در منابعی نقل کردن، مثل در صحیح بخاری و صحیح مسلم امثال اینها نقل کردن که گفت یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، الرزیه، کل الرزیه، ما حال بین رسول الله و بین کتابه. گفت که روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه ای، تمام مصیبت مربوط به همین روز پنجشنبه ایست که مانع ایجاد شد، حائل ایجاد شد میان رسول خدا و بین کتابت رسول خدا و بین کتابه، ما حال بین رسول الله و بین کتابه. و مقصودش چه بود؟ همین چیزیست که در منابع متعددی از شیعه و اهل سنت نقل کردن، که حالا من برخی از عرض میکنم که مستندات رو در اینجا دارم، بعضا بیننده عرض میکنم که منابع متعددی از اهل سنت و شیعه و حدیث طرق متعددی داره. مرحوم علامه امینی در جلد پنجم الغدیر فکر میکنم پرداخته به این روایات، در کتب صحاح اهل سنت این حدیث آمده، مثلا در صحیح بخاری جلد یک صفحه 37 حدیث که به هر حال به اعتبار سخن پیامبر حدیث هست، نه به اعتبار جریان که روایت باید گفته بشه، در جلد چهارم صحیح بخاری صفحه 66، جلد پنجم صحیح بخاری صفحه 137 و جلد هفتم صفحه 9 در صحیح مسلم چاپ دارالفکر، جلد پنجم صفحه 75 در الطبقات الکبرای ابن سعد، جلد دو صفحه 242 که دوستان بعضی از موارد رو لطف کردن، و همینطور در مسند احمد ابن حنبل جلد دو صفحه 45 نزد متون کهن و به اعتبار نگاه برادران اهل سنت از کتب صحیح روای اهل سنت هست که صحیح بخاری رو اصح میدونن، صحیح مسلم رو اصح الکتب میدونن، که مضمونش همین هست که در روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله جمعی از صحابه آمدن خدمت پیامبر اکرم برای عیادت اون حضرت، و حضرت جمله ای دارد، فرمود ایتونی به دواتن و بیاض، یک کاغذ و یک دواتی نوشت افزاری برای من بیارید که اکتب لکم مالا تظل و بعدی ابدا، برای شما چیزی بنگارم که در اثر عمل به اون چیز بعد از من هرگز گمراه نشوید. اینها نقل کردن که وقتی که پیامبر این رو فرمود، قبل از این که دستور پیامبر عملی بشود و کسی بره نوشت افزار بیاره، شخصی، بعضی تعبیر شخصی کردن، بسیاری نام بردن که خب مشخص جناب خلیفه دوم عمر ابن الخطاب در اون جمع بود، ایشون جمله ای گفت که این جمله از کردم در آغاز عرایزم که خیلی دردناک این جریان و دردناک میکنه که رها بکنید نیازی نیست که به این دستور عمل بکنید که ان الرجل لا یحجر، که این تعبیر ان الرجل لا یحجر با تعابیر مختلفی نقل شده، مشهورش همینه ان الرجل لا یحجر، گاهی ان نبی الله لا یحجر، یا غلب علیه الوجع، امثال اینها که بزرگانی که تحلیل کردن این روایت رو با توجه به متن گزارش ها به این نتیجه رسیدن تعبیر غلبه علیه الوجع یعنی بیماری برش غلبه کرده است رو به نحوی تغییر یافته تعبیر ان الرجل لا یحجر دانسته اند. چرا؟ چون عبارت خیلی شنیع بوده، خیلی زننده بوده، قبیح بوده، زشت بوده، خواستن این مدار آبرو بدن به این عبارت، لذا تعبیر غلبه علیه الوجع رو جایگزین کرده اند در متون بعدی. ولی تو متون اولی هم تعبیر ان الرجل لا یحجر یا قریب به این مضمون آمده. و خب لا یحجر از هجر که در لغت این رو معنا کردن به هم معنای هزیان معنا کردن و نامربوط گفتن، هزیان گفتن، و تلاش های برخی از علمای اهل سنت کردن برای اینکه توجیه بکنن، بگن لا یحجر معناش این است که هجر به معنای ترک، یعنی رها کن، این داره ما رو ترک میکند، یعنی داره از دنیا میره، در حالی که هیچ معنا ندارد لا یحجر رو در اینجا به معنای ترک معنا کنیم، ضمن اینکه در کتب لغت همینطور معنا نکردند. مثلا ابن عسیر در النهایه فی غریب الحدیث به همین حدیث اشاره میکنه و همین معنایی که عرض کردم رو، معنای هزیانگویی رو میگه، از این کلام استفاده میشه و خود او تعجب میکنه. ابن عسیر در النهایه فی غریب الحدیثش ایشون تعجب میکنه، میگه این جمله رو به عمر ابن الخطاب نسبت دادن، ولا یظن به ذلک، وقت توقع نمیرفت چنین جمله‌ای مثلا از او صادر بشه در محضر پیامبر در یک چنین جایی. و وقتی که این رو گفت اختلاف افتاد میان افرادی که در اون جمع بودن، برخی از حاضران در دفاع از عمر ابن الخطاب سخن گفتن، گفتن که بله مثلا این درست میگه، برخی هم در دفاع از پیامبر که بگذارید پیامبر اکرم اون چه که میخواد انجام بده. وقتی حضرت این اختلاف رو میان اصحاب در اونجا دیدن، به اصطلاح دست کشیدن از این خواسته، فرمودن که نیازی نیست، و اونها رو به هر حال خارج کردن از اون جمع. و یک چنین صحنه غمباری در محضر رسول خدا در پنجشنبه ای که حدوداً 4 روز مانده به رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی پیامبر اکرم اگر در 28 سفر که به اتفاق محدثان و مورخان شیعه و اهل سنت روز وفات پیامبر از جهت ایام هفته دوشنبه بوده، یعنی هم شیعه در این زمینه روایات معتبری دارد، هم اهل سنت، حتی در این روایتی از امام صادق سلام الله علیه هست که اون حضرت فرمودن چه دوشنبه ای، دوشنبه ای نامبارک که در اونجا ما پیامبر رو از دست دادیم. و خب اگر 28 سفر مطابق دوشنبه بوده باشد، پنجشنبه حدودا 24 سفر باید باشه، در مثل یک چنین روزی که پشت سر گذاشتیم، حالا اگر امسال حالا 28 سفر به یک شنبه ظاهرا افتاده، ما به هر حال در روز پنجشنبه ای که 3-4 روز مونده به رحلت رسول خدا، در آخرین روزهای حیات پیامبر، بعد از این همه زحماتی که پیامبر متحمل شده و میخواد حاصل این زحمات رو در قالب یک وصیت‌نامه کوتاهی که مشخص و با توجه به تمام تأکیداتی که پیامبر اکرم در حجة الوداع داشتن، در خطبه عرفات، در خطبه منا، در خطبه غدیر، مبنی بر اینکه اگر شما تمسک به قرآن و اهل بیت من داشته باشید هرگز گمراه نمیشوید، شبیه اون کلام اینجا دارن، فرمودن برای من قلم و کاغذ بیارید تا چیزی بنویسم که مالن تظل ابدا، یعنی نتیجه همون چیزی که در روایات حدیث ثقلین پیامبر اکرم بیان می‌کردن، اگر می‌گذاشتن پیامبر اکرم این رو بیان بکنه، در حقیقت با یک خاطر آسوده پیامبر از دنیا میرفت و مطمئن بود که امت در اون مسیری که اون حضرت تلاش‌های زیادی برای اون تحقق اون مسیر کرده و ترسیم کرده قرار بگیرن. اما متاسفانه این جمله که از نظر تاریخی عرض کردم، هیچ تردیدی نیست که گوینده این سخن جناب خلیفه دوم هست، و خب این رو بسیار جمله سنگینیه، بسیار جمله زشتی بود که در اونجا گفته شد، جمله قبیحی بود. وارد تحلیل اینجا از جهت پس بینید حدیثی، و وقوع تاریخی تردید درش نمیشه کرد. یعنی احدی فکر نمیکنم منصف باشد و بتونه تردید بکند به لحاظ فن حدیثی در تحقق این به اصطلاح قصه، چون هم از جهت متون روایی در متون مستند اهل سنت مثل صحاح بخاری، مسلم، مسند احمد، امثال اینها آمده و هم در متون متعدد شیعی و هم از جهت دلالت مرد هم حکایت دارد که کلام کلام قبیحی بود که اختلاف میفته، و الا اگر کسی اونجا بگه که پیامبر داره از دنیا میره ما رو ترک میکنه چه اختلاف میفته و کسی به اصطلاح بوی قباحت و شناعت از این استشمام نمیکنه. و این هم از جهت دلالت حدیث که عرض کردم معناش کاملا معنای هذیان میداد و اینها. اما در تحلیلش اینکه خب گوینده این سخن چطور به خودش اجازه میده چنین سخنی رو پیامبر نسبت بده، بعدها یک نقلی رو ابن ابی الحدید نقل کرده از ابن عباس که او از جناب خلیفه دوم نقل میکند که او میگه من میدونستم که پیامبر اگر میخواست چیزی بنویسد میخواد نام علی رو به عنوان جانشین خودش مطرح بکنه، ولذا از این باب من مانع شدم. منتها اونجا میخواد یک آبرویی به خودش بده، میگه از روی دلسوزی برای اسلام و از میکنن که برای حفظ اسلام من مانع شدم پیامبر اکرم اونچه که میخواد بنویسه. اینم خیلی عجیبه، از خودمون به اصطلاح جمله‌ای که گفته عجیب تره. مثلا تو دلسوزتر برای اسلام هستی از پیامبر، تو چیزی میفهمی که پیامبر نمیفهمه و مقابل امر جدی پیامبر میایستی، و اینکه پیامبر نسبت هذیان دادن با صریح قرآن آیا مخالف نیست؟ قرآن کریم ما رو مأمور به اطاعت از رسول خدا کرده مطلقا، اطیع الله و اطیع الرسول، نفرمود از پیامبر اطاعت کنید. اون جاهایی که تب نداره، هذیان نمیگه، اون جاهایی که بیماری برش غالب نشده، پیامبر در حالت بیماری و غیر بیماری که فرقی نمی کند، رسول خدا از ناحیه خدا سخن میگه. در آیات اولیه سوره نجم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این صریح آیات در قرآن کریم می‌نویسن پیامبر اکرم هیچگاه چنین نیست که بر مثل افراد عادی حالی وقتی دچار غلبه تب و بیماری بشن یه نامربوطی بگن، پیامبر که قطعا نمیتونه چنین بوده باشه. ولذا دیگه من نمیتونم اینجا واقعا وارد اون تحلیلی که علمای شیعه کردن، بزرگان کردن، برخی علمای اهل سنت با کمال تعجب مواجه شدن با یک چنین جمله از خلیفه دوم، عرض کردن از ابن عسیر و اینها، که میگن اصلا توقع نمیره از خلیفه چنین چیزی بگه. و آیا مثلا میتونیم بگیم که این کسی که این جمله رو گفته ناشی از عدم ایمانش به اصل دعوت رسول خدا بوده؟ اینطور بگیم یا به هر حال تحلیل دیگری باید بکنیم در این باره؟ به هر حال این وظیفه حضرات علمای اهل سنت هست که بیان دفاع بکنن از جناب خلیفه دوم در این قصه که این چه جمله ایست. این روایتی هم که خوندیم که ما شیعه که نقل نکردیم، فقط عرض کردیم به لحاظ حدیثی، حدیثی کاملا مقبول و مسلم از جهت تاریخی و نسبت هذیان دادن به پیامبر در مقابل نص صریح قرآن هست، در مقابل امر صریح قرآن هست، به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در سوره 8 میفرماد اون چه که پیامبر آورد بگیرید، اون چه که نهی کرد ازش پرهیز بکنید. این گونه تعابیر صحیح جریان یوم الخمیس چنین جریانی است و کاملا مشخصه که جناب خلیفه عرض میکنم که نگاهش به پیامبر اکرم و دستورات پیامبر اکرم اون نگاهی نیست، این مقدار قدر متعقل میتونیم بگیم، اون نگاهی نیست که قرآن کریم ترسیم کرده، اون نگاهی نیست که باید باشد، اون نگاهی نیست که پیامبر اکرم میخواست. حالا هر نگاهی هست دیگه قضاوت رو بینندگان عزیز واگذار میکنیم.
جناب استاد، مرحوم شرف الدین هم در بله اون مکاتباتش خیلی تفصیلی
بله. در کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین بحث تفصیلیه تحلیلی خیلی خوبی در این باره شده و همینطور تحلیل هایی که بعضا علما در دفاع هایی که علمای اهل سنت در این قصه خواستن بکنن از جناب خلیفه دوم، که خب اینها به نظرم هیچ کدوم قابل پذیرش نیست.
بله، حالا من شرف الدین رو که مطرح کردم به خاطر خب علما همه اینو گفتن، اهل فریقین گفتن، ولی به خاطر اینکه مخاطبین ما یک سری بیشتر دنبال یک سری کتاب‌هایی که دم دست باشه استفاده بکنن، همین کتاب بله المراجعات ترجمه‌ای شده حقجو و حقشناس که اونجا دیگه راحت‌تر میتونن مراجعه کنن و ببینن منابع رو. جناب معصومی عزیز انشالله سوال شما هم رسیده و سوال خیلی خوبی هم هست، انشالله مطرح میکنیم در بخشی که جلوتر بریم و خدمت استاد هستیم و حتما از بیانات استاد در توضیح سوال شما استفاده خواهیم کرد. اگر ببینیم دوستان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون باشیم، سری با اتاق فرمان بزنیم، یه فرصتی و فاصله‌ای داشته باشیم، بعد هم بر میگردیم و در خدمت شما عزیزان با برنامه خودتون پرسمان تاریخی خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
سلام میدم به سوی حرم کربلا، یه سلام میدم به سوی حرم کربلا، کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه،
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. سوالات مختلف و متعددی در مورد مناسبت‌های این ایام و پایان ماه صفر هست که میشه مطرح کرد، ولی اولویت همه این سوال‌ها سوالات شما عزیزان و بزرگواران است. عزیزمون سید صفی‌الله معصومی از کشور افغانستان جناب استاد سوال کردند که ضمن اینکه خدمت شما عزیز بزرگوار عرض سلام و ادب داشتن، گفتن که اینکه پیامبر خدا نوشتن رو یاد نداشت، آیا پیامبر توان خواندن و نوشتن رو نداشت، یا اینکه نه توان نوشتن و خواندن رو داشت اما دستور خدا این بود که چیزی ایشون ننویسه؟ خب به سوال قبلیمون هم یه مقدار ارتباط داره.
بله مرتبط هست این سوال بیننده عزیز به اون حدیث مرحال یوم الخمیس و قلم و دوات که اونجا تعبیر هست که ایتونی به دواتن و بیابن حتی اکتوب لکم مالن تظلو بعدی ابدا، این تعبیر حتی اکتوب لکم آیا مرحال مفهومش میاد که پیامبر خودشون مخواستند اگر قلم و دوات رو میآوردن نوشت افسار میآوردند خود حضرت مخواستند بنویسند یا نه؟ این اعم از این است که خود پیامبر مباشرتاً بنویسند یا امر بنوشتن بکنن. بس دو بحث میشه، یکی این که پیامبر اصلا قدرت این رو داشتن یا نه، دومی که اینجا منظور چی هست. حالا من این قسمت اخیر رو ابتدا عرض میکنم که به هیچ وجه اصلا ما این که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به چه چیزی قائل باشیم، پیامبر اکرم توان خواندن و نوشتن داشته است یا نداشته است، در هر دو حالت فرقی نمیکنه. در اینجا این بیان پیامبر اکرم صریح در این نیست که من خودم مباشرتا میخوام بنویسم. چرا؟ چون به لحاظ متبادر عرفی و استعمال عرفی، وقتی که میگن یک بزرگی به خصوص، یک امیری، پادشاهی، حاکمی، به خصوص وقتی که میگه مثلا بیارید نوشت افسار، بیارید تا من حکم مثلا فرمان روایی یا استانداری و فلان ناحیه رو برای تو بنویسم، منظور اینه که خودم بنویسم، بگم این منشی و کاتبم بنویسه. در مورد پیامبرم همطور بود. قبلا مگر صلح‌نامه ها رو خود پیامبر اکرم نوشت؟ امیرالمؤمنین می نوشت، دیگران نوشتن، کتابی داشت پیامبر اکرم، کتاب وحی داشت، کتاب پیمان‌نامه ها داشت. نزا اینجا به هیچ وجه این اکتوب لکم صریح در این نیست که، یعنی دلالت بر این نداره که پیامبر اکرم خودشون می‌خواستن بنویسن. و از این بخوایم استفاده بکنیم توان پیامبر بر خواندن و نوشتن رو، این از جهت ظاهر این کلام. اما از جهت اینکه در عالم واقع و نفس الامر پیامبر اکرم توان خواندن و نوشتن داشتن، اون چه که از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه این که بله، این یک فضلی بوده، کمالی بوده بحث خواندن و نوشتن. در همینجا بحثای بعضان کردن که خواندن و نوشتن معلومه فضل بوده باشد برای پیامبری که من عند الله علم الهی داشت و درس ناخوانده بود و مکتب نرفته بود و نیازی به مکتب رفتن نداشت، برای حضرت فضل حساب نمیشه. برخی هم نمیگن چرا، به هر حال فی حد نفسه فرد باسواد نسبت به بی سواد داره فضل. خود پیامبر اکرم هم تاکید بر سواد آموزی داشتن، مثل جریان اسرای بدر که شرط آزادی اونها رو قرار دادن که به 10 نفر از مسلمان ها سواد بیاموزند و اینها، خود تاکید بر سواد آموزی نشون میده پس فضل است، کمالی است پیامبر تاکید برش داشتن. اون چه که از ترجم روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه که پیامبر اکرم توان خواندن و نوشتن رو داشتن، اما در ابرازش محذور داشتن. اینکه پیامبر اکرم خودشون بیان و کتاب ها رو بخونند یا کتابت کنن، منشأ این میشد که دشمنان و افراد بهانه‌جو، به خصوص در دوران مکه، البته در مدینه هم خب طبیعتاً یهود بودند و اینها، این زمینه همیشه وجود داشت، متهم میشد پیامبر اکرم به این که میره و این کتابهای اهل کتاب رو میخواند که یهودیا داشتن، بعضا نصارا داشتن، اینها رو میخواند و از اونها میآموزه و میاد قرآنش از همونها، حالا با دخل و تصرفی تغییر چیزی، قرآنش از روی همونها مطرح میکنه، حرفاش از روی اونها، از معلمهایی که در میان اونها دارد مثلا اخذ میکنه. یک محذور این چنین وجود داشت. پیامبر درس ناخوانده و امی به این معنا، یعنی کسی که مثل فردی که از شکم مادر متولد شده و درس نخوانده، چیزی نیاموخته، چنین پیامبری سخنش پذیرفته تر هست نزد مردم، چیزی مثل قرآن رو بیارد نزد مردم پذیرفته تر هست، تا اینکه عرض میکنم که بخواد اهل کتابت و نوشتن و سواد دار بودن و سابقه مکتب رفتن امثال اینها داشته باشه. این از جهت سرجمع روایات. اما به لحاظ وقوع تاریخی ظاهراً درباره کتابت پیامبر ما گزارش تاریخی نداشته باشیم، نداریم که گزارش داشته باشیم پیامبر در فلان موقعیت ولو در یک مجلس خصوصی کتابت کرده باشد. اما راجع به قرائت چرا، یک گزارش، حداقل یک گزارش داریم. پیامبر اکرم یه وقتی در جایی، در باغی، جایی در مدینه بودن، نامه ای رسید، پیامبر اکرم اونجا خودشون قرائت فرمودن، رو جمع عمومی صحابه نبود، بعضی محدودی از صحابه اونجا حضور داشتن، جمع خصوصی بود، اونجا پیامبر اکرم اون نامه رو خودشون قرائت کردن. شاید بشه حمله بر این کرد که چون جمع خصوصی بوده، همه خودی بودن و به هر حال این مقدارم گذشته از تاریخ ظهور اسلام و هجرت و اینها و اسلام تا حد زیاد مستقر شده، مثلا اون محظوری که اول وجود داشت مرتفع شده. نظر به لحاظ گزارش تاریخی عرض میکنم برای قرائت و خواندن برای پیامبر اکرم چنین گزارشی آمده، نه برای کتابت.
البته حالا دو سه چیز قابل تفکیکه. اون روایت یوم الخمیس که اصلا سر جاش،
بله،
که اسنادش و منابش و اینها، ولی بحث اینم که فرمودید که کتابت رو یه وقت کسی میگه بنویس، مطلبی بنویسم، اعمه از این که خودش، بله، بنویسه یا، بله، کسی دیگه، اصلا عرفم به همین، بله، شهادت میده. بله، جناب استاد، از کرمان عزیزی که شماره چون 0913 و آخر شماره چون 6928 سوالی کردن که اینجوری گفته میشه در بعضی از حالا یا شبکه ها یا جاهای دیگه یا مطالبی که هست، اینکه امام عسکری علیه السلام اصلا فرزندی به نام مهدی نداشتن.
خب عرض میکنم در پاسخ به یک چنین شبهه ای دو گونه میشه پاسخ داد، پاسخ حدیثی و پاسخ تاریخی. پاسخ حدیثی احادیث متعددی است که حالا همین بیننده عزیز، آثار متعددی البته در این باره تدوین شده، به خصوص در سالیان اخیر راجع به امام عصر و روایات مربوط به اون حضرت آثار متعددی تدوین شده توسط بزرگان مثل جناب استاد نجم الدین طبرسی و دیگران، یا مثلا دوستمون جناب آقای خدا مراد سلیمیان، ایشون یک مجموعه ای دارن راجع به امام عصر. اما باز برگردیم به همون کتاب معروف منتخب الاثر جناب آیت الله العظما صافی گلپایگانی که در قید حیات هستن، ایشون خب اثر بسیار قیم و ارزشمندی با نام منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر تدوین کردن. روایات متعددی در اونجا آمده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از دیگر ائمه علیهم السلام راجع به حضرت حجت سلام الله علیه، از پیامبر اکرم که از معروف‌ترین روایاتش روایت جابر بن عبدالله انصاری است، روایتی که پیامبر اکرم اشاره به 12 امام بعد از خودشون میکنن به اسم، در تعدادی از روایات که اهل سنت هم اتفاق نظر دارن در صدور این روایات، احادیث اثنا عشریه که از صحیح بخاری بگیرد تا دیگر صحاح اهل سنت، احادیث اثنا عشریه معروفه که پیامبر اکرم فرمودن بعد از من 12 امام خواهند آمد، به عدد ذکر کردن که دین به وسیله اونها قوام دارد. و اینها در روایاتی مثل روایت جابر بن عبدالله همسال اینها در اونجا به اسم اشاره میکند که اولینش علی است، بعد از او فرزندش حسن، بعد او فرزندش حسین، بعد از او علی ابن حسین، بعد از او محمد ابن علی، که به جابر میفرمان و ستدرکهو یا جابر، ای جابر تو رو درک خواهی کرد و وقتی درکش کردی سلامان رو به او ابلاغ کن، که جابرم میماند تا زمان امام باقر و سلام پیامبر جابر بن عبدالله به امام باقر ابلاغ میکنه. بعد میفرمه بعد از او فرزندش جعفر و بعد از او فرزندش موسی، بعد از او فرزندش علی، بعد از او فرزندش محمد، بعد از او فرزند او علی و بعد از او فرزندش حسن عسکری، بعد از او فرزندش مهدی، که و او کسی است که یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا الظلم و جورا. این گونه روایات که به احادیث اثنا عشریه معروفن، پیامبر اکرم با اسم ائمه رو یک به یک معرفی کرده. بخشی از ادله ما این گونه روایاته که حالا من منبع معرفی کردم، ولی بحث مفصله درباره این گونه روایات که در طرق شیعه و اهل سنت فراوان هست. بخشیش هم گزارش های تاریخی دال بر ولادت فرزندی برای امام عسکری و اینکه اون حضرت در زمان حیات خودشون اون فرزند رو به تعداد زیادی از حاضران در زمان خودشون با وجود اون فضای تقیه و خفقان سامرا نشان داده اند. بخوام یک منبع معتبر متقن و نزدیک به حادثه معرفی بکنم از منابع کهن اولیه، همین کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق که ترجمه هم شده. عزیز بیننده مراجعه به این کتاب بفرمایید. اونجا مرحوم شیخ صدوق که عرض کردم از جهت زمانی هم قرب زمانی دارد، این به اتقان اعتبار کتاب کمک میکنه، چون شیخ صدوق متولد حدود 305 تا 310 هجری است، یعنی در همون ثلث سوم دوره غیبت صغرا، یعنی فاصله زمانی ولادت صدوق تا ولادت امام زمان حدود 50 ساله تقریبا. و مرحوم شیخ صدوق این کتاب رو از روایاتی که معمولا با یک واسطه، با دو واسطه، از واسطه های معتبر مثل پدر بزرگوارش علی ابن بابویه قومی اینها شنیده، اینها رو در اون کتاب روایات جمع کرده. یه باب خاصی اصلا دارد تحت عنوان باب کسانی که مهدی سلام الله علیه رو در زمان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه مشاهده کردند. اونجا روایات متعددی رو نقل میکند از کسانی که امام عسکری تعمد داشت اونها رو دعوت میکرد و به دیدار حضرت میرفتن، امام زمان رو لحظاتی به اونها نشان میداد. جماعتی از یمن بودن، از قم بودن، از دیگر نقاط بودن و از میکنم که بعضشون شاهد کراماتی در زمان امام عسکری از امام عصر بوده اند، مثل احمد ابن اسحاق قمی، سعد ابن عبدالله اشعری و اینها. حالا از زبیننده دیگه تفصیلش رو میتونید در همون کتاب کمال الدین ملاحظه بفرمایید. کمال الدین و تمام النعمه از مرحوم شیخ صدوق.
جناب استاد، من عادتاً خودم مایل نیستم و علاقه ای ندارم که تو مسائل اسلامی از کتاب‌های مستشرقین بگم اونا نوشتن، ولی اونها هم یک سریشون واقعا یک جاهایی اگر اچاف کردن یک جاهایی هم مطالب منصفانه ای نوشتن. هاینس هالم یک دانشمند اروپایی است که یک کتابی داره به نام شیعه، ترجمه هم شده، تو بازارم هست. آدم وقتی این کتاب رو میبینه اگر اسم ایشون نباشه بعد میبینه که حتی اینا هم بهش رسیدن، وجود حضرت مهدی جلال و تعالی فرجه شریف.
این نشون میده که اینها خب بعضش البته مستشرقین تحت تأثیر شبهاتی که از مکتب خلافت به تعبیر مکتب غیر شیعه وارد این عرصه شد تحت تأثیر اونها قرار گرفتن، اما بعضشون شاید چون بدون غرض وارد شدن رسیدن به اون چه که
بوده
حاصل به هر حال تاریخ و گزارش ها هست.
درست. که از جمله همین بحث مهدویت هم این تو این کتاب. یه سوالی رو علی آقا از قم پرسیدن جناب استاد، که حالا من با اجازه علی آقا یه ذره به هر حال بتونم بیفزایم به سوال ایشون و تحلیل کامل تر بشه. سوال اینی که امام حسین علیه السلام وقتی که قبل از این که به مسافه حور برن، با حور مصادف بشن، با لشکر یزید برخورد بکنن، در مسیر خبرهای بسیار ناگواری از کوفه میشنون و از جمله شهادت جناب مسلم علیه السلام، جناب هانی و نکاتی که کاملا از یک جهت مایوس کننده و ناامیدواری رو در انسان ایجاد میکنه، اما در این حال حضرت بسنده نمی کنن و این راه رو ادامه میدن. چرا؟
پرسش معروفی است و عرض میکنم در همین برنامه یادمه در چند برنامه قبل که اوائل محرم رو فکر میکنم مطرح شد و پاسخ داده شد. باز قبلش ارجاع میدم به برخی از منابع تحلیلی و تحقیقی راجع به حادثه عاشورا. در این برنامه مکرر از این کتاب نام بردیم و باز برای بینندگان عزیزی که احیانا آشنا نیستند، از همین در همین کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سیدالشهدا علیه السلام که در دو جلد تدوین شده زیر نظر جناب استاد پیشوایی به این بحث هم پرداخته شده. در جلد اول و جلد دوم در شبهات اینها به این بحث اجمالا اشاره شده. خلاصه مطلب این هست، منزل فعلبیه بود که خبر شهادت جناب مسلم رو از کوفه کسان که می آمدن به ابا عبدالله سلام الله علیه دادن و همطور شهادت هانی رو. بله، اینجا خیلی وقتا پرسش میشه که آیا جا نداشت وقتی که دیگه بیوفایی کوفیان نسبت به مسلم مشاهده شد، امام حسین سلام الله علیه از همونجا دیگه برگردن به سمت مدینه و دیگه چرا اومدن به سمت مهلکه به تعبیری و خود رو به کشتن دادن؟ پاسخ به دو گونه، یعنی دو محور رو باید بهش توجه کرد در پاسخ به این سوال. یک پاسخ این هست که فرض کنیم حضرت هستن برمیگشتن از همونجا، کجا میرفتن؟ یا به مکه یا به مدینه. مگر مکه و مدینه مأمن بود برای ابا عبدالله؟ مگر بهتر از کوفه و عراق بود؟ اگر حضرت برمیگشتن به مکه، مگر در هم مکه نبودن؟ در مکه مگر یزید نیروهای مخفی رو نفرستاد که زیر لباس‌های احرامشون سلاح مخفی کرده بودن که حضرت رو فجأتاً ترور کنن، به صورت ناگهانی یه جا حمله کنن و مضروب کنن حضرت رو، اونم در مکه و خون حضرت در مکه ریخته بشه، حرمت خانه خدا شکسته بشه؟ یا در مدینه مگر حضرت نبودن، چرا از مدینه خارج شدند؟ مگر امنیت داشتن در مدینه؟ در مدینه ولید ابن عصبه حاکم مدینه و مروان حکم اصرار کردن به اینکه حضرت باید با یزید یا بیعت بکند و یا اینکه قتل و مرگ هست، یعنی از دو حال خارج نیست. فضل میفهم ان الدعیت ندعی قد رکز بین اثنتین بین الثلت و الذله، یعنی دو حال، یعنی سومی نداشت، یا بیعت یا مرگ. اگر راه سوم برای حضرت میگذاشتن خب ممکن بود بحثی بکنیم، اما یا بیعت یا مایت. وقت آیا مثل ابا عبدالله سلام الله علیه که میفهمون مثل لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید هرگز دست در دست هم نخواهیم شد، بیعت نخواهد کرد، این شدنی نیست. مثل حسین با مثل یزید بیعت نمی کنند و الا اصلا دیگون اساس اسلام فعل الاسلام السلام. پس بنابراین حضرت اگر برمیگشتند، که خیلی وقتا این شبهه به ذهنیت خود حضرت برمیگشتند کجا؟ اگر می اومدن به فرض میکنن که مکه یا مدینه، یا می رفتن فرض کنید بعضی پیشنهاد میکنن به توی مرزها، توی مرز ایران و نمیدونم فلان و توی یمن و امثال اینها، اونجا باز همینطور طبیعی است که رها نمیکردن ابا عبدالله رو و از حضرت یا بیعت میخواستن یا بعد دوباره مواجه میشد همون چیزی که در به هر حال کربلا انجام شد. این یک نکته. نکته دومی که آیا به صرف شهادت جناب مسلم به صورت طبیعی، نه به علم الهی که حضرت داشت و میدانست شهید میشه، اون بحث دیگری بود، اما اون علم غیب حضرت عرض کردیم و فرمودن مکرر که تکلیف آور نیست برای معصوم، چه برای پیامبران چه برای ائمه علیهم السلام، علم غیبشون تکلیف آور نیست، یعنی موظف نیستن طبق علم غیبشون عمل بکنن، و الله اگر طبق علم غیب عمل میکردن باید خیلی کارهای دیگه میکردن دیگه، بر خیلی از افراد باید حد جاری میکردن چه میکردن. حضرت طبق علم غیبشون میدانستن این سفر آخر شهادته، اما طبق اون ملاکات ظاهری باید حضرت عمل میکرد که فعلش اصفه باشه، الگو باشه، بشه تأثی کرد. طبق ملاکات ظاهری با خبر شهادت مسلم هنوز حجت تمام نشده بود. چرا؟ چون این احتمال منتفی نبود که اگر حضرت بیان و وارد منطقه عراق بشن، نزدیک کوفه بشن و بتوانن نیروهایی که احیانا ناراضی هستن و ابن زیاد اینا رو فعلا موقتا تونسته تحت کنترل بگیره به خودشون جذب بکنن، به وجه اینها ورق رو بر نگردونن. و از کجا معلوم اگر حضرت می آمدن مردم مواجه با امام معصوم می شدن همون برخوردی رو می کردن که مواجه با فرستاده امام مثل مسلم شدن و کردند. شاهدم در این قسمت من بخوام ذکر بکنم، در همون برنامه‌ای که اشاره کردم هم عرض کردیم، اون این که در جریان جنگ جمل وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسانی رو غیر از امام حسن، قبل از امام حسن فرستادن به کوفه، مردم کوفه خیلی استقبال نکردن برای یاری امیرالمؤمنین. وقتی امام حسن و همراه با عمار حضرت رفت و امام حسن رو دیدن، 9000 خورده از مردم کوفه اومدن ملحق شدن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و منجر شد به پیروزی حضرت در جنگ جمل. آیا چنین احتمالی در مورد به صورت طبیعی عرض میکنم در مورد ابا عبدالله سلام الله علیه و کوفه، این کوفه همون کوفه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم از اونجا 9000 خورده نیرو جذب کرد، چنین احتمال منتفی نبود. لذا طبق ملاکات و اسباب و تحلیل های ظاهری حضرت طبیعتا باید راه رو ادامه میداد، می اومدن هر مقدار میتونن تلاش رو بکنن، حجت رو تمام بکنن تا اونجایی که ممکن هست کار رو پیش ببرن. و این عرض میکنم که رفتار بر اساس ملاکات ظاهری توسط معصوم باید انجام بشه که بعد بشه الگو برداری کرد، و الا معصومین بنابود همه همیشه طبق علم غیبشون عمل میکردن، طبق علم واقعیشون عمل میکردن، خب مردم دیگه که علم غیب ندارن طبیعتا نمیتونن رفتار معصوم با من الگو اختیار بکنن.
بالاخره امام نظرشون صائب هست، تشخیصشون حجت هست و این سر رو بر خودشون واجب میدونن که اونجا آیه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه رو میخونن.
بله.
و گویا یک الزامی بر خودشون هست که این راه رو برن.
برن. بله، یه فقط ما به این شکل بحث میکنم، مثلا کلامی میگیم که امام معصومه و فعلش قطعا حجته و درسته و اینها، یه وقت میخوایم تحلیل بکنیم چرایی مطلب رو بهش برسیم در حد فهم خودمون، درست. که به هر حال اینی که عرض کردم ممکنه که بله. یک مسیر باشه.
استاد عزیز، بزرگواری که 0913 و آخر شمالشون 2564 سوال کردن که ما در مورد پیامبر مکرم اسلام تعبیر رحلت میکنیم، آیا تعبیر شهادت هم هست؟ حالا با قرائنی هم که وجود داره، ما منا الا مقتول و شهید و امثال اون.
برای عرض میکنم شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت ما دلیل داریم. منتها چون که این ادله متفق نیستن در چرایی شهادت و بعضی از روایات هم ممکنه که اگر خیلی آشکار بیان بشه با به هر حال فضای وحدت و اینها سازگار نباشه، لذا مرسوم چنین نبوده که درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله تعبیر شهادت به کار برود. از طرق اهل سنت این که پیامبر اکرم به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند نقل شده، منتها سبب رو اون گوشت مسمومی دانستند که در سال هفتم بعد از غزوه خیبر، عرض میکنم که اون زن یهودیه خواست گوشت رو بده پیامبر اکرم، به من هدیه آورد گوشت مسمومی رو و حضرتم در دهان گذاشت منتها نخوردن، فرمودن این گوشت به من خبر میده که مسمومه. اینا نقل کردن که این اثر اون سمی که از جای پوست وارد بدن پیامبر شد 3 سال بعد اثر کرد در بدن پیامبر و منجر به شهادت حضرت شد. روایاتی هم به این شکل نقل شده، شاید در برخی از روایات شیعه هم به این اشاره شده باشد، اما در برخی از منابع شیعه مثل در تفسیر عیاشی، حالا خود عزیزان برن مراجعه بکنن به تفسیر عیاشی، جناب عیاشی از مفسران معروف شیعه در قرن چهارم، اونجا شهادت پیامبر رو استناد میدهد به برخی از منافقین نفوذ کرده به بیت پیامبر صلی الله علیه و آله که اینها مسموم کردن پیامبر رو. ولی عرض میکنم هم در طرق شیعه بحث شهادت مطرحه، هم در طرق اهل سنت مطرح هست و روایات عامی هم که شما هم اشاره فرمودید 3-4 تا روایت داریم که ما منا الا مسموم او مقتول یا او شهید امثال این تعابیر. یه روایتی از امام حسن مجتبی داریم با این مضمون، روایتی از امام صادق داریم، روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت داره، ما من نبی او وصی نبی الا فهو مثلا شهید. این روایات عام در اونجا داریم که میتونه معید باشد، اما عرض کنم با توجه به این زمینه هایی که اشاره شده لذا متعارف همین تعبیر رحلت شده، اما به لحاظ تاریخی میتوان بر اساس این زمینه ها و شواهد که عرض کردم بحث شهادت مطرح کرد.
استاد عزیز، ما چون 4 دقیقه فرصت داریم، یکی از سوالاتی که عزیزان پرسیدن خب جای تفصیل داره که اصلا منابع و اسناد رو باز بشه، تحلیل بشه، دیدگاه ها، اقوال، ولی خب میشه هم به صورت استفتایی نظر شریفتون رو به عنوان کارشناس بزرگوار بفرمایید. و اون اینه که شماره این عزیز بزرگوارمون 0935-8361 آخر شمارشون هست، پرسیدن که در مجموع شخصیت جناب مختار مثبت هست یا منفی؟
باز با توجه به روایات رسیده از اهل بیت مثبته. ما مختار رو معصوم نمیدانیم، یک شخصیت تاریخی بوده، گرایش هایی به اهل بیت علیهم السلام داشته و با توجه به روحیه از مکان دفاع از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام قیامش رو انجام داد. در قیامش دعوی باطل نداشت، دعوی باطل مثل بعضی از قیام هایی که رخ میداد و طرف مدعی مهدویت بود یا امثال اینها. دشمنان مختار چه دو دسته دشمن داشت، یعنی بنی امیه و بنو زبیر، آل زبیر، هم آل زبیر هم بنو امیه هر دو رقیب مختار بودن در زمان او. اینها نسبت‌های دروغی رو به مختار دادن، مثلا اینکه مختار مدعی نبوته، خیلی ادعاهای مضحکی میدادن،
یا مهدویت،
یا مهدویت رو نسبت دادن. عرض میکنم که ثابت نیست اینکه مختار خودش مدعی مهدویت شده باشد یا برای محمد حنفیه ادعای مهدویت کرده باشه. اون تعبیر مهدی که درباره محمد حنفی به کار بوده معنای لغوی خودشه، معنای اصطلاحیشه. این که مختار سراغ محمد حنفیه هم رفت به جای امام سجاد علیه السلام، در متون شیعی ما یک کتابی بد نیست اسم ببرم از یکی از بزرگان شیعه در قرن هفتم، مرحوم ابن نما، ابن نمای حلی معاصر مرحوم ابن طاووس، ابن طاووس کتاب لحوف رو دارد در مقتل، ابن نما مثیر الاحزان رو داره. جناب ابن نما کتاب دیگری داره راجع به مختار و قیام مختار، از کتاب منبع و اصلی است، ذوب النوار فی اخذ الثار، قریب به این مضمون
ترجمه هم شده.
این راجع به همون قیام مختاره. اونجا جمله‌ای داره که نشون میده که مختار رفت سراغ محمد حنفی به واسطه محمد حنفیه از امام سجاد خواست اذن بگیره برای این کار و محمد حنفیه رفت خدمت امام سجاد و پرسید با این تصمیم مختار چه کنیم. امام سجاد تأیید کرد. حضرت فرمود که یا عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. ای عمو، اگر ولو یک غلام سیاهی به نفع ما اهل بیت بخواد حرکتی رو انجام بده، بر مردم واجبه یاریش بکنن. بنابراین نشون میده که اصل حرکتی که حرکت مورد تأیید امام معصوم بوده. بعد از حرکت هم از امام باقر علیه السلام سوال میکردن راجب مختار. این تعبیر هست، لا تسب المختار، گویا بعد سب میکردن بعد میگفتن از مختار. امام باقر نهی کرد، فرمود مختار رو بد نگید. مختار کسی است که انتقام خون ما رو گرفت و عرض میکنم که دفاع از ما کرد، حمایت کرد و جانب ما اهل بیت رعایت کرد و تعابیر حضرت در دفاع از مختار دارن. بنظر عرض میکنم سرجم روایاتی که ما داریم از اهل بیت علیه السلام درباره مختار به ما نگاه مثبتی میده. البته خب بله، گاهی ممکنه برخی از گزارش هایی که درباره نوع رفتارهای مختار آمده اینو خب مورد نقد باشد که هر انسان غیر معصوم ممکن مرتکب چنین چیزی بشه.
اون دیگه موردیه دیگه.
بله، اما حرکت کلی او حرکت به حقی بود و به جای بود، مورد تایید اهل بیت علیه السلام.
درست. بسیار. ما دیگه دو دقیقه چون فرصتی برای طرح سوالی نیست، اگر دعایی میفرمایید، نکته‌ای میفرمایید استفاده کنید.
عرض میکنم روزهای آخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داریم سپری میکنیم و حوادث غمباری در این روزها اتفاق افتاد. مسیر امت تغییر داده شد در این حوادثی که اتفاق افتاد و به یکی از اونها اشاره کردیم که بحث یوم الخمیس بود. و خب بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله متاسفانه اون انشقاق اصلی در میان امت ایجاد شد. خدا رو قسم میدیم به حرمت خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که با ظهور موفور السرور و انشالله نزدیک امام عصر، این تفرقه ای که میان امت افتاده با اون حرکت شومی که انجام گرفت، هر چه زودتر انشالله به وحدت همه امت بیانجامد و انشالله به وحدت همه انسان‌ها در مسیر حق و همه انشاءالله جزو درک کنندگان آن روز باشیم و جزو سربازان و یاران امام عصر برای یاری اسلام و دین حق انشاءالله و انشاءالله توفیق نصرت و یاری و شهادت در این مسیر انشاءالله نصیب همه آرزومندان بشه.
بسیار ممنون. لطف فرمودید و شما عزیزان بزرگوار که همراه برنامه خودتون بودید، سوالات قیم و ارزشمندی رو که مطرح کردید و همه اینها سببی و بهانه ای شد برای طرح مباحثی که به هر حال هم دانستن اونها برای ما مفید و ضروری است و هم در سلوک و سبک زندگی ما قطعا مؤثر هست و نوعی از منش و روش رو اقتضا میکنه که ما میتونیم اون رو در پیش بگیریم. با دعای خیرتون انشالله باز هم توفیقی باشه خدمتتون برسیم تا برنامه دیگر که انشالله خدمتتون جهت از ادب خواهیم رسید. شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون. Oh.